ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا دستگاه اطلاعاتی ایران را به تلاش برای روبودن مسیح علی نژاد متهم کرد. مسیح علی نژاد میگوید حکومت ایران نمیتواند صدای فی را خفه کند. حسن روحانی میگوید در سال گذشته فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای روبودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. نام این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. مسیح علی نژاد میگوید حکومت ایران در هدف خود برای خفه کردن صدای او و مردم موفق نخواهد شد و توطئه روبودن او منجر به تغییر مسیر او در زندگی و فعالیت‌هایش نخواهد شد. خانم علی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که در طول 8 ماه گذشته که ماموران FBI درباره امنیت او هشدار دادند، در جریان برنامه‌ریزی حکومت ایران بوده است. به گفته خانم علی نژاد او در این دوران با همکاری پلیس آمریکا چند بار به خانه‌های امن رفته و اقدامات پوششی طبق توصیه‌های پلیس آمریکا را انجام داده است، ولی باز ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی محل سکونت او را پیدا کرده بودند. او با اشاره به اینکه مشخص شده که افراد دیگری در کشورهای مختلف هدف تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند، حکومت ایران را مانند یک ویروس توصیف کرد و به کشورهای غربی گفت که مذاکره با چنین کشوری نه تنها علیه منافع مردم ایران، که بر علیه منافع و امنیت ملی این کشور هاست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد و این توافق می توانست اسفند سال گذشته به دست آید. حسن روحانی چالش اصلی در نرسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد که به گفته او در آذر ماه گذشته رخ داد. به نظر می آید اشاره آقای روحانی به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن دولت موظف شد مرحله به مرحله تعهداتش در برجام را نقض کند و راه بازگشت به مسیر اصلی این توافق سخت تر شود. امارات متحده عربی حدود 10 ماه پس از امضای پیمان صلح کامل با اسرائیل روز چهارشنبه سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد. در مراسم افتتاحیه سفارت امارات، محمد محمود آل خواجه سفیر اعزامی این کشور به اسرائیل که پرچم امارات را بر فراز دفتر سفارت به اهتزاز درآورد، از گسترش مناسبات و همکاری در زمینه‌های مختلف با اسرائیل خبر داد. اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل که در این مراسم حضور داشت، گشایش سفارت امارات در اسرائیل را رویایی دانست که محقق شده و گفت کشورش آماده گسترش پیمانهای صلح ابراهیم به سایر کشورهای منطقه است. و یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین در این حال صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. با رأی اعضای شورای نگهبان، احمد جنتی بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شد. آقای جنتی که 94 ساله است، از سال 1371 همواره دبیر شورای نگهبان بوده و از سال 95 همزمان با این مسئولیت ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ضمن اشاره به سالخوردگی آقای جنتی از دلیل انتخاب مجدد وی پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای جنتی دو تا ویژگی مهم داره که هنوز اونو برای نظام جمهوری اسلامی کارآمد میکنه. یکی سادگیش هست و مطیع بودنش دست مقامات بالاتر، و دوم این که به علت این در واقع به نوعی حالا در کادر در اون نظام پیشکسوتی که داره، سنی که داره و سوابقی که از قبل انقلاب داره، کسی جرأت جر و بحث با آقای جنتی رو نداره. ما مدتی پیش شاهد جر و بحث محمد یزدی و صادق آموری لاریجانی بودیم، اما کسی تا حالا با جنتی وارد جر و بحث نشده و خب یه نفوذی هم در روحانیون سنتی مسن‌تر داره. و از طرف دیگه خوب جمهوری اسلامی دوچار قحط الرجال هم هست، همین که رئیسی که مارک جنایت بر شانشستومی هم میکنن، رئیس قوه مجریه یا قالیبافی که مارک فساد و جنایت تو پیشونیش هست میشه رئیس قوه مقننه، یا محسنی اژه میشه رئیس قوه قضاییه. نشون میده که افرادی در این سطح و با این کیفیت که دست پروردی جمهوری اسلامی باشن و بتونن امیال و منویات دولت در سایه رو اجرایی بکنن، مرتب دارن کمتر و کمتر میشن.
این ساختار شورای نگهبان 12 نفری که 6 نفرشون فقیه از طرف رهبر هستن و 6 نفر هم حقوقدان، کلن به نظر شما طی این چند دهه آیا کارایی داشته و ساختار مناسبی بوده برای به هر حال یک نهاد مهمی تا این حد؟
ببینید این نهاد خوب اساساً از کارویژه خودش خارج شده، یعنی نهادی که بایست نظارت میکرد که حکومت در انتخابات و رأی مردم دخالت نکنه، خودش به یه نهاد مداخله‌گر حکومت، یعنی بخش غالب حکومت، بخش ولایی تبدیل شده. اگر اون کارکر قانون اساسی اولیه رو و کارکری که خوب این نهادهای مشابه حالا نه اینن در کشور دیگه است در نظر بگیریم، به هیچ وجه خوب اون کارآمدی رو نداشته و اساساً تعریفش این نیست. اما اگه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و پیشبرد خط ولایت فقیه بگیریم، بله پاسخگو بوده، چون مرتب دولت در سایه در هم فقهای شورای نگهبان رو در چینش اشتخالت داره از طریق خود آقای خامنه‌ای، و هم حقوقدان‌ها رو، چون حقوقدان‌ها رو قوه قضاییه به مجلس معرفی میکنه، بسی چندین حقوقدان رو به مجلس معرفی بکنه، مجلس از بین اونها کسانی رو برای شورای نگهبان انتخاب بکنه. اون حقوقدان‌ها الان همه‌شون جوان‌ترهایی هستن که مطیع اطلاعات سپاه هستن و حتی یه جاهایی تندتر از معدل سابق شورای نگهبان و حتی تندتر از جنتی حرکت میکنن. در همین برکناری علی لاریجانی یا قبلن برکناری هاشمی رفسنجانی رو برای حد صلاحیتشون، حقوقدان ها بیشتر از فقها به سر رگ گردن بلند کردن، و این نشون میده که چینش شورای نگهبان کاملا در مسیری است که آقای خامنه‌ای، بخش سپاهی اطلاعاتی امنیتی و به یه عبارتی دولت در سایه به دنبالش بوده.
میدونید که هر بار به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری وقتی نامزدهای دست چین شده ی شورای نگهبان معرفی میشن، حتی در مطبوعات خود جمهوری اسلامی کسانی هستند که میان و انتقاداتی میکنن. به نظر شما یا ممکن هست شورای نگهبان در آینده مدارای بیشتری نشون بده در انتخاب نامزدهای دست کم ریاست جمهوری؟
بسیار بعیده، البته این به سیاست‌های کلی نظام برمیگرده. اگر فشار اجتماعی باشه، ممکنه این فشار اجتماعی حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. ما دیدیم افرادی مثل آقای بهزاد نبوی یه بار تایید میشه، یه بار رد میشه، دوباره تایید میشه، و این نشون میده که خیلی ملاک ثابتی وجود نداره. ولی حداقل اون چیزی که در چشم انداز کوتاه مدت میشه دید یا میان مدت این هست که شورای نگهبان خودش که خوب به مترسکی است، اون آدمکای پشتش قصد کوتاه اومدن ندارن، و ما سیر دوم خرداد به بعد رو در نظر بگیریم و حتی اسامی نامزدهای ریاست جمهوری یا کاندیدای مجلس یا شورای شهر رو، ما میبینیم که مرحله به مرحله بجز تفسیرها و استثناءاتی که حکومت قصد اندکی عقب نشینی اون هم در پوزیسیون بین المللیش داشته، این مسیر به سمت بسته‌تر شدن پیش رفته. حالا حکومت خودش رو داره با چین مقایسه میکنه، حکومتی که میگه 1,700,000,000 نفر جمعیت داره ولی 80 میلیونش عضو حزب کمونیستن و فقط همینها باید در کشور حکومت بکنن، و اینو جارچیا و جرجرکای حکومت هم مرتب دارن تکرار میکنن و شورای نگهبان هم آلت فعل تحقق همین سیاست هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما روسیه اواخر ماه جاری میلادی 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی خود را جشن میگیرد و بدین مناسبت رژه‌ای برگزار خواهد شد که به گفته وزیر دفاع این کشور بزرگترین و باشکوه ترین در نوع خود خواهد بود. شناورهایی از ایران هم در این رژه شرکت خواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر دفاع روسیه از مشارکت ایران در رژه بزرگ دریایی این کشور خبر داد. این رژه 25 ژوئیه، 3 مرداد ماه، به مناسبت 325 سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه و برای 5 بار در تاریخ نوین این کشور برگزار خواهد شد. نیروی دریایی روسیه 30 سال پیش پس از تقسیم نیروی دریایی اتحاد شوروی ایجاد شد و از 4 ناوگروه اصلی در دریای بالتیک، دریای سیاه، اقیانوس آرام و شمالگان و همچنین مجموعه ناوگان دریای خزر تشکیل شده. به علاوه 1 ناوگروه روسی در مدیترانه در بندر تارتوس سوریه مستقر است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه سه‌شنبه به نمایش گذاشتن قدرت و شکوه ناوگان نظامی روسیه را هدف برگزاری رژه در سن پترزبورگ اعلام کرد.
شرکت 54 ناو از جمله شناورهای از ایران، هند و پاکستان برنامه ریزی شده. بیش از 4000 نظامی در این رژه شرکت خواهند کرد. در پایان جشن 48 هواپیما و بالگرد بر فراز سن پترزبورگ به پرواز در خواهند آمد. بیشک در مقایسه با رژه های پیشین، رژه امسال بزرگترین و باشکوه ترین خواهد بود.
وزیر دفاع روسیه مشخص نکرد چه شناورهای از ایران در رژه سن پترزبورگ شرکت خواهند کرد. اما گزارش ها هاکیست این همان دو ناو ایرانی مکران و سهند است که پیشتر خبرساز شده بودند. اواخر خرداد ماه نشریه پولیتیکو به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده بود دو ناو ایرانی که گفته شده بود احتمالاً حامل تسلیحات نظامی برای ونزوئلا هستند مسیر خود را چند بار تغییر دادند و نهایتاً با گذشتن از ابهای شمال غربی آفریقا راهی دریای سیاه شدند. روسیه و ایران 8 پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 که از آخرین توقف ناوهای شوروی در ابهای ایران 7 مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امری عادی تبدیل شده و نیروی دریایی دو کشور چند رزمایش مشترک برگزار کردند. آخرین رزمایش بزرگ روسیه و ایران با مشارکت چین زمستان گذشته در بخش‌های شمالی اقیانوس هند انجام شد. الکساندر خرمچیکین، کارشناس نظامی، روابط روسیه و ایران را پرچالش توصیف می‌کند.
ایران در عرصه‌های مختلف با روسیه همسو شده، اما نباید تصور کنیم همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده. البته در سالهای اخیر ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده و روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می نگرد. به ویژه که ما در سوریه در یک جبهه می جنگیم و برای نجات بشار اسد به شدت به یکدیگر وابسته ایم. اما این همکاری کوتاه مدت و تاکتیکی است. با حکومت‌های کنونی در روسیه و ایران وضعیت فعلی حفظ خواهد شد، اما با تغییر شرایط سیاسی و یا ژئوپلیتیک روابطمان می‌تواند 180 درجه تغییر کند. به همین دلیل معتقدم همگرایی اخیر مسکو تهران منفعتی دراز مدت و پایدار برای دو کشور نخواهد داشت.
چندی پیش روزنامه روسی ایزوستیه گزارش داد مسکو و تهران برای هماهنگی روی کردن زمینشان در تلاشند رزمایش های مستمر مشترک را در دستور کار خود قرار دهند. یک منبع آگاه به این روزنامه گفت برگزاری این تمرینات و مشارکت فعال ایران در سایر برنامه های نظامی روسیه بیش از همه در راستای معرفی تسلیحات روسی به ایران انجام می شود. روسیه سال گذشته مانع تلاش های دولت دونالد ترامپ برای تمدید ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران در شورای امنیت شد و بارها تأکید کرده آماده بررسی درخواست های احتمال ایران برای خرید سلاح های روسی است. سه‌شنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با حضور در یک برنامه تلویزیونی مجدداً بر ضرورت گسترش روابط مسکو و تهران تأکید کرد و گفت پیشنویس معاهده بروز شده دو جانبه آماده شده که با توجه به ظرفیت‌های جدید روابط در تمام زمینه‌ها سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی را تعریف خواهد کرد.
بله، گزارشی بود از آنا رایسکایا و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.